هفته بامداد جمعه 19 شهریور ماه. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فردا،
صبحتون بخیر و خوش آمدید به مجله بامدادی صبحانه با خبر.
من حسن جعفری
و من کیان معنوی به اتفاق همکارانمان یک ساعت آینده با شما خواهیم بود.
سپاسگزارم از اینکه در این روز تعطیل رادیو فردا را برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
پیش از هر چیز نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش فصلی خود از روند اجرای برجام را ارائه کرد.
دادستان تهران از قضات خواست از معرفی افراد معتاد به زندان‌ها خودداری کنند.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور بزرگترین عملیات نظامی علیه پکاکا را آغاز کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام میان ایران و 5+1 منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه وجود دارد و آن این است که ایران کار ساخت چرخشی را برای صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می شود. بر اساس مفاد برجام ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت هایی را پذیرفته است. آژانس می گوید بحث های فنی مربوط به این موضوع در جریان است.
خبری از ایران. دادستان تهران از قضات کشور خواست از معرفی معتادان به زندان‌ها خودداری کنند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دیروز در نشستی مشترک با مسئولان نهادهای مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه جمعیت کیفری کشور باید کاهش یابد. دادستان تهران همچنین از نهادهای مسئول در مبارزه با مواد مخدر خواست تا به جای به گفته او رفع مسئولیت از خود تلاش کنند در حوزه پیشگیری از اعتیاد و برنامه‌ریزی برای درمان معتادان همکاری کنند. پیش از این اسخر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز گفته بود زندان‌های ایران در حال حاضر با حدود 220 هزار زندانی 3 برابر ظرفیت خود زندانی دارند.
رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. همزمان گزارش شده که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه از کار معلق شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که در جمع استانداران ایراد کرد گفت گام‌هایی برای پاکسازی هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا از مراکز دولتی برداشته شده است. او تاکید کرد که عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود خبر داد که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با پکاکا به طور موقت از کار معلق شدند.
باراک اوباما بار دیگر با انتقاد از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان گفت که او شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز در پایان آخرین سفر خود به کشورهای آسیایی گفت دیدارهایش با رهبران کشورهای مختلف بار دیگر نشان داد که حکومتداری کاری جدی است و به گفته او علاوه بر آمادگی و دانش مستلزم داشتن سیاستهای دقیق و قابل اجراست. باراک اوباما همچنین تأکید کرد اطمینان دارد مردم آمریکا در روز انتخابات دونالد ترامپ را نخواهند پذیرفت. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها سخنانی جنجالی علیه باراک اوباما و هیلری کلینتون بر زبان رانده و از جمله آنها را بنیانگذاران گروه حکومت اسلامی خوانده است. باراک اوباما ماه گذشته گفته بود که از حرف زدن درباره دونالد ترامپ خسته شده است.
فضاپیمای تحقیقاتی جدید آمریکا با نام اوسایرس رکس شامگاه پنجشنبه زمین را برای انجام یک ماموریت 7 ساله در منظومه شمسی ترک کرد. این فضاپیما که با بودجه 800 میلیون دلار ساخته شده قرار است گرد و غبار روی یک سنگ آسمانی را که در نزدیکی زمین در حرکت است نمونه برداری کرده و سپس تا سال 2013 به زمین بیاورد. سنگ آسمانی با نام علمی بنو که دانشمندان آن را از میان 500 هزار سنگ آسمانی سرگردان در منظومه شمسی انتخاب کردند، به بزرگی یک کوهستان کوچک در مداری نزدیک به مدار زمین دور خورشید می‌گردد. گفته می‌شود این سنگ از سحجم مناسبی برای تحقیقات برخوردار است. فضاپیمای اوسایرس رکس ساعت 7:15 شامگاه پنجشنبه از پایگاه فضایی کیپ کانابرال در فلوریدا پرتاب شد.
گزارش‌های صبحانه با خبر را با مروری بر آخرین تحولات سوریه آغاز می‌کنیم در همراهی ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، خبرها حکایت از اون داره که نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدانشون موفق شدن یک منطقه مهم دیگر را در جنوب حلب از مخالفان بازپس بگیرن. جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
بله حسن، منطقه راموسه، مناطق مسکونیش رو هم نیروهای دولتی و متحدانشون تونستن از مخالفان بازپس بگیرن. اهمیت این منطقه این هست که تنها گذرگاه مخالفان به سمت منطقه شرقی حلب بود، منطقی که در کنترل مخالفان قرار داره. قبلا راموسه در دست نیروهای دولتی بود و جاده کاستیلو در دست مخالفان. از حدود یک ماه پیش ماجرا عوض شد، نیروهای دولتی تونستن راه جاده کاستیلو رو از چنگ مخالفان خارج کنن و مخالفان با حمله بزرگی که انجام دادن به جنوب حلب تونستن راموسه رو به کنترل خودشون در بیارن. برای همین محاصره مناطق شرق حلب رو شکسته بودن، اما با عملیاتی که طی روزهای گذشته نیروهای دولتی و متحدانشون انجام دادن، ابتدا دانشکده نظامی در منطقه راموسه رو از کنترل مخالفان خارج کردن. این باعث شد این جاده‌ای که درست کرده بودن مخالفان به سمت مناطق تحت کنترل خودشون قطع بشه. تقریبا الان با پیشروی مخالف نیروهای دولتی، تقریبا مخالفان دارن دستاوردهایی که ماه گذشته داشتن رو از دست میدن و به طور کامل مناطق شرقی به محاصره نیروهای دولتی و متحدانشون در میان.
ایلیا، یه خبری هم منتشر شده در مورد کشته شدن فرمانده نظامی گروه فتح الشام یا همون جبهه النصره سابق. جزئیات این خبر چی است؟
بله، دو منبع این خبر رو ذکر کردن. علاوه بر اینکه گروه فتح الشام که قبلا اسمش گروه النصره بود، در توییتر خودش هم اعلام کرد فردی به نام شیخ ابو عمر سراقب که فرمانده نظامی این گروه هست در یک حمله هوایی در حومه حلب کشته شده. ابو عمر سراقب علاوه بر اینکه فرمانده نظامی گروه جیش الفتح بود، فرمانده کل ائتلافی بود که در حومه حلب در حال نبرد بود، یکی ائتلافی از چند گروه اسلامگرا، و این میتونه خب ضربه سختی باشه به گروه های اسلامگرایی که با همدیگه ائتلاف کرده بودن و در حومه حلب در حال جنگ بودن. هنوز مشخص نیست جنگنده‌ای که هدف قرار داده محل حضور ابو عمر سراقب رو جنگنده روس بوده یا از جنگنده های ارتش سوریه.
ایلیا، یه مروری هم بکنیم بر عملیات ترکیه در شمال سوریه. آخرین خبرها در مورد اون مناطق چیه هست؟
ارتش ترکیه اعلام کرده 4 منطقه مسکونی رو در شمال سوریه به کنترل خودش درآورده. البته در این بیانیه هنوز نامی از این مناطق ذکر نشده، اما به نظر میرسه این مناطقی هستن که در غرب جرابلس واقع هستن، مناطقی که داره پاکسازی میکنه از حضور شبه نظامیان گروه داعش. درگیری ها هم همچنان ادامه داره و داره میخواد توسعه بده محل حضور نیروهای تحت حمایت خودش رو، یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه رو، و گفته که احتمالاً این نیروها به سمت عمق بیشتری پیش برن تا بتونن منطقه امنی که ترکیه در پی اون هست و طولش 90 کیلومتر هست در مرزهای خودش ایجاد کنه. علاوه بر جنگ با گروه داعش، خب ترکیه با شبه نظامیان کرد، یعنی نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد هم در حال نبرد هست. وزیر دفاع آمریکا آقای اشتون کارتر گفته که شبه نظامیان کرد از منطقه منبج خارج شدن. این خبر رو هنوز ترکیه تایید نکرده و تاکید میکنه نمیذاره که کردها قدرت بگیرن در این منطقه و به بهانه جنگ با داعش قدرت خودشون رو افزایش بدن. در مقابل کردها گویا اقدامهایی که هم میخوان شروع بکنن. یکی از مقامهای سیاسی کرد به نام هدایه یوسف گفته قصد دارن کردها اوایل اکتبر یک نشستی برگزار کنن و تشکیل یک نظام فدرال در شمال سوریه رو اعلام کنن.
بله، ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ممنونم.
ممنون از شما.
7:20 دقیقه جمعه 19 شهریور ماه، سپاسگزارم که همچنان با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. فراموش نکنید در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو در اونجا ضبط کنید. 20420221122112 پیامگیر رادیو فردا است. فرصتی هست تا گوش بسپاریم به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان عزیز.
آقای خامنه‌ای، سعودی ها روسیه نیستن، شما روسیه ای که کشور ما را به چه حال روزی انداختی؟
این آیت الله خامنه‌ای که البته ما نفهمیدیم که آیت الله شد، واقعا فکر میکنه اگر حکام عربستان رو به بیدینی متهم کنه اونا سکوت میکنن و جوابش رو نمیدن؟ بعد از 38 سال هنوز اینو نفهمیدی جناب آیت الله خامنه‌ای؟ ولی ترس شما از حکام عربستان نیست، از مردم ایران میترسید.
من میخوام بپرسم از آقای خامنه ای چرا کسانی که افکارشون با افکار شما و آقا مجتبی نزدیکه همگی دزد و قاچاقچیان؟ آیا آدم سالم تو دستای شما میتونه کار کنه؟
بدیهیه که یکی از حکومت‌های استبدادی عربستان و فاقد هر گونه آزادیه. آقای خامنه‌ای سال 88 وقتی مردم اعتراض کردند به دزدی رأیشون از طرف شما و احمدی نژاد و به ناحق به عنوان رئیس جمهور اعلام کردی، در جواب مردم گلوله و با ماشین از اون مردم رفتین. آیا شرم‌آور نیست که الان از عربستان انتقاد میکنین و میخواین که مردمش به راحتی بتونن اعتراض بکنن؟
در کجایی از دنیا حکومتی میآید جوانان کشور خودش را به جرم عقیده زندانی و بعد به دار بکشد؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جمعه است و طبعا امروز روزنامه ها منتشر نمیشن، اما در همراهی شهرام رفیع‌زاده مروری میکنیم چند هفته نامه و ماهنامه رو. شهرام، از هفته نامه صدا شروع کنیم.
هفته نامه صدا در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای اسخر فرهادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، و فیلم تازه ایشون فروشنده که در ایران هم اکران شده و با تیتر سونامی فرهادی نوشته که رکورد فروش بلیت رو فیلم فروشنده در روزهای نخست اکران خودش شکسته. چند پرسش هم مطرح کرده و در ارتباط با اون یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر کرده، از جمله اینکه آیا فروشنده هم به اسکار خواهد رفت یا نه، و البته مروری بر سینمای آقای اسخر فرهادی داره. اما چند گزارش درباره مفاسد اقتصادی هم در این شماره صدا منتشر شده، یکی ماجرای املاک نجومی در شهرداری تهران و همچنین ماجرای اختلاسی که در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته.
اما بپردازیم به هفته نامه تماشاگران امروز که با یک پرسش بر روی جلدش منتشر شده: کدام رئیس جمهور به آمریکا نزدیکتر شد؟
تماشاگران امروز در این شماره به سراغ هوشنگ امیراحمدی رفته، کسی که از او یا خودش گفته که در واقع به این هفته‌نامه گفته که کسی است که لابی میکنه برای بهبود روابط ایران و آمریکا، و ایشون در پاسخ به این پرسش که در دوره کدام رئیس جمهور بیشتر نزدیک شده بود جمهوری اسلامی یا اون دولت و اون رئیس جمهور به آمریکا، ایشون آقای احمدی نژاد رو به این به عنوان این شخص معرفی کرده و گفته که محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خودش با نامه‌هایی که نوشت و همچنین مذاکرات حالا علنی و غیر علنی که با مقام های آمریکایی داشت، به سوی نزدیکی روابط با آمریکا بیش از هر رئیس جمهور دیگری حرکت کرده. مطالب دیگری هم در این شماره تماشاگران امروز منتشر شده، از جمله گزارشی با تیتر حملات گازانبوری به فروشنده یا فیلم فروشنده آقای اسخر فرهادی که حملات اصولگرایان به این فیلم رو تحلیل کرد.
اما شهرام، بپردازیم به همشهری داستان که با عکس زیبایی از یک مادر بزرگ بر روی جلدش منتشر شده.
ولی همشهری داستان در شماره تازه خودش مطابق معمول تعدادی داستان خواندنی و تازه از اغلب از نسل جوان نویسندگان ایرانی رو منتشر کرده، از جمله از محسن عباسی، سلمان باهنر و همچنین محمد رضا زمانی. در بخش درباره زندگی که یادداشت‌هایی است که پهلو میزنه به داستان هم در این شماره آثاری از بهرخ منتظمی، عباس عبدی و آرش آذرپناه منتشر شده. یک بخش دیگر هم داره روایت‌های داستانی که از جمله در این شماره سفرنامه لندن و انگلیس رو منتشر کرده از رضاقلی میرزا نوی فتحعلی شاه در دوره قاجار که به انگلستان سفر کرده بود، و البته یک گزارش هم با تیتر یک نفر مثل یک عشق داره از پشت صحنه آخرین فیلم عباس کیارستمی.
اما مرور خیلی کوتاهی هم بکنیم بر ماهنامه گردشگری سرزمین من.
سرزمین من در شماره تازه خودش که ویژه شهریور ماه هست، شماری از تنگه‌های دیدنی در استان‌های مختلف از جمله استان فارس، استان لرستان، استان کرمانشاه و ایلام رو معرفی کرده به عنوان مقاصد گردشگری که گردشگران میتونن در شهریور ماه به اون سفر کنن، و البته یک یادنامه در یک گزارش خواندنی درباره زندگی مهرداد بهار، اسطوره‌شناس سرشناس ایرانی که البته سال 73 درگذشت هم در این شماره منتشر شده.
مرور هفته نامه ها و ماهنامه ها بود در همراهی شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. ممنونم از تو.
خیلی متشکرم.
اما نگاهی به وضعیت آب و هوای امروز ایران. با خاتمه سامانه بارش در شمال ایران، از امروز بیشتر استان‌ها جو نسبتاً پایداری خواهند داشت و دما در بیشتر مناطق رو به افزایش می‌گذره. با این حال در نیمه جنوبی ایران بر تراکم ابرها افزوده میشه و برخی مناطق مثل ارتفاعات استان کرمان، قسمت‌هایی از استان‌های هرمزگان و بوشهر و همینطور نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان شاهد بارش‌های پراکنده خواهند بود. پیش بینی میشه از فردا نیمه شمالی ایران هم با ناپایداری جوی روبرو بشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دعوت می‌کنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام میان ایران و پنج به علاوه یک منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. دادستان تهران روز پنجشنبه از قضات خواست تا بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری کشور از معرفی معتادان به زندانها خودداری کند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ نماینده جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هر بار که حرف میزند ثابت میکند شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد و مطمئن است که در روز انتخابات مردمان به او رأی نخواهند داد. فضاپیمای تحقیقاتی جدید آمریکا با نام اوسایرس رکس شامگاه پنجشنبه زمین را برای انجام یک ماموریت 7 ساله درون منظومه شمسی ترک کرد.
رکود اقتصادی در ونزوئلا نه تنها مردم که سگ‌های این کشور را هم تحت تأثیر قرار داده. کسانی که درآمدشون برای تهیه غذای روزانه کفاف نمیده، سگ‌هاشون رو در کوی و برزن رها می‌کنن تا از صرف هزینه اضافی برای اون حیوانات خانگی رها بشن. همکارم نوشین ست‌حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در همین باره.
این سگ‌ها که از فرط لاغری دنده‌هایشان بیرون زده از جمله قربانیان بحران اقتصادی در ونزوئلا هستند. صاحبانشون که احتمالاً از عهده هزینه تهیه غذای این حیوانات خانگی بر نمی‌آمدند، به اشکال گوناگون آنها را رها کردند. بعضی را در خیابان‌ها، برخی در پارک‌ها و پناهگاه‌های موقت و حتی در سلمانی‌های مخصوص حیوانات. پناهگاهی نه چندان مناسب در حومه کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، اقامتگاه صدها سگ نحیف است که پارس می‌کنند و برای غذا به پرچین فلزی پنجه می‌کشند. بعضی هم از زباله‌ها تغذیه می‌کنند. ماریا آرتاگا که از سگ‌های ولگرد نگهداری می‌کند می‌گوید
امسال تا حالاش که تعداد سگ‌های خیابانی حتی سگ‌های اصیل خیلی زیاد بودند.
امسال سومین سال رکود اقتصادی در ونزوئلا است و مردم این کشور با کمبود غذا و دارو روبرو هستند. آنقدر که به گفته صاحب یک فروشگاه حیوانات خانگی از خرید غذا برای سگ‌هایشان هم ناتوانند.
خیلی ها میان توی مغازه ولی به محض دیدن قیمت‌ها از خرید منصرف میشن.
یکی از کسانی که 4 سگ را نجات داده و از آنها مراقبت میکند از ترس آلودگی سگ‌ها به کنه آنها را به خیابان نمیبرد. مشکلاتی که سگ‌ها اخیراً در ونزوئلا با آنها مواجهند در حالی است که دولت این کشور در گذشته تلاش کرده که از حقوق حیوانات دفاع کند، تلاشی که به نظر میرسد در برابر بحران اقتصادی دامنه‌دار ناکام مانده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
رسیدیم به بخش ورزشی صبحانه با خبر امروز. مهدی رستم‌پور در گزارش خودش از مسابقات پارالمپیک، المپیاد جهانی شطرنج، تنیس یو اس اوپن و خبرهای بیشتر برامون میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. از رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم. در ریو دو ژانیرو و کسب اولین مدال برای کاروان ورزش ایران توسط سامان پاکباز در ماده پرتاب وزنه که همونطور که خودش بعد از مسابقه گفت خیلی استرس داشت، چون مسابقه روز اول بود، پرتابای نخستش نتیجه مطلوبی نداشت و در حالی که دستش از مدال دور بود در پرتاب آخر تونست بهترین حد نصاب خودش رو به جا بگذاره و به نایب قهرمانی برسه. تصاویری هم در شبکه‌های مجازی دیروز منتشر شد که نشون میداد در شهرستان سیسخت از استان کوکیلو بوی رحمت جشن و شادمانی برپا شده در حوالی منزل این قهرمان جوان پارالمپیکی. اما در ادامه این رقابت‌ها هم ورزشکاران ایران شانس کسب مدال دارن در دو میدانی، در پاور لیفتینگ، والیبال نشسته، همچنین رقابت‌های فوتبال و سایر رشته‌ها. اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس عازم برزیل شدن. آقای تابش از نمایندگان مجلس گفته که این کار برای ارج‌گذاری به ورزشکاران پارالمپیکیه، ولی به هر حال این سفر اونها با هزینه وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران داره صورت می‌گیره و مشخص نیست که چگونه ارج‌گذاری است که باید حتماً حضور داشته باشن در محل برگزاری مسابقات. و آقای تابش تاکید کرده که نماینده ها با سفر به برزیل متوجه میشن که چگونه ورزشکاران سایر کشورها تجهیز میشن از جانب مسئولین خودشون، که خب با توجه به اینکه تیم ملی فوتسال ایران اعزامی به رقابت های جام جهانی کلمبیا با مشکل پیراهن مواجهه و گزارشی هم در این خصوص صدا و سیما پخش کرده، چه بسا برای اینکه متوجه مشکل پیراهن بشن مسئولین باید تا کلمبیا هم برن و مسئله تیم ملی فوتسال هم حل بشه. به هر حال مسئله پارالمپیک، المپیک و اعزام افراد غیر مسئول و متقابلا جاموندن مسئولین و مربیان از جمله مسائل حاشیه‌ای که همواره دربارش بحث شده در رسانه‌های داخلی، صدا و سیما و همچنین شبکه‌های مجازی. مسابقات المپیاد جهانی شطرنج داره پیگیری میشه. تیم مردان ایران 2.5 بر 1.5 مولداوی رو شکست داد. تک پیروزی تیم ایران شاهین زنگنه نصیب خودش کرد، بقیه بازی‌ها مساوی شد. تیم دختران 2.5 بر 1.5 به استونی باخت. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس US Open در آمریکا در حال برگزاری، نفرات راهیافته به نیمه نهایی مردان مشخص شدند. نوواک جوکوویچ از صربستان، مرد شماره یک تنیس جهان، بعد با گایل مونفیس از فرانسه بازی کنه. نیشیکوری هم بعد از اینکه اندی ماری رو حذف کرد در نیمه نهایی باید بازی بکنه با واورینکا از سوئیس. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
سری میزنیم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین که امروز نگاهی کرده به پرفروشترین آلبوم های دو هفته اخیر در آمریکا، یعنی بزرگترین بازار صنعت موسیقی در جهان.
این هفته در ایالات متحده سه آلبوم برتر در بین پرفروش‌ترین های هفته آثاری بودند که به تازگی منتشر شده اند و اولین هفته حضورشون رو در این جدول تجربه می کنند. آلبوم گلوری یا افتخار از بریتنی سپیرز، خواننده مطرح و 34 ساله آمریکایی، در جای سوم جدول پرفروش‌ترین آلبوم های هفته است. این نهمین آلبوم این هنرمنده و اولین اثر استودیوی او پس از 3 سال و پس از انتشار 8 آلبومش که خیلی از نظر تجاری موفق نبود. اما این آلبوم جدید از بریتنی سپیرز در هفته اول انتشارش در آمریکا چیزی معادل 111 هزار نسخه فروش داشت تا موفق‌ترین اثر از نظر تجاری در هفته اول انتشارش برای بریتنی سپیرز در 13 سال اخیر باشه. بریتنی سپیرز روزگاری نچندان دور در آغاز هزاره سوم و آغاز جوانی از جمله مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ در جهان بود و یک چهره نمادین در فرهنگ عامه، چهره موفق و بحث برانگیز. و حال آلبوم جدید او بازگشتی است به دوران اشتهار. Can tell you all, babe, by the way I see you staring across the room, babe. No shame on the game, just cut the shit beyond this. You know what you gotta do tonight. دومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده اثری است به اسم Dig Your Roots یا ریشه هایت رو از زمین بیرون بکش، سومین مجموعه استودیویی از گروه فلوریدا جورجیا لاین که یک گروه 2 نفره موسیقی کانتری آمریکایی است. اسم گروه به معنی خط مرزی بین ایالت های همجوار فلوریدا و جورجیا است و نشون از این داره که یک عضو گروه از ایالت فلوریدا است و دیگری از جورجیا. فلوریدا جورجیا لاین به جرأت یکی از موفق ترین چهره های موسیقی کانتری در دهه اخیر بوده و این اثر تازه از گروه که در آمریکا در هفته اول انتشارش فروشی معادل 145 هزار نسخه داشته، در خارج از آمریکا در کانادا و استرالیا هم جزء 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشته. اما پرفروش ترین آلبوم هفته اثری است به اسم Encore Movie Partners Sing Broadway. اجرای اضافه همکاران سینما موزیکال های برادوی رو میخونند. اثری از باربرا استرایسند، هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه آمریکایی، از موفق ترین چهره های تاریخ نوین عرصه هنر و سرگرمی. خواننده، آهنگساز، هنرپیشه، فیلمساز و یک چهره نمادین در فرهنگ عامه برای دهه ها و از نوادری که موفق شده جوایز بسیاری را در مراسمی مختلف چون اسکار، گرمی، گلدن گلوب، امی و تونی به دست بیاره. آلبوم تازه باربرا استرایسند اجرایی است از ماندگارهای نمایش‌های موزیکال نمایش‌خانه‌های برادوی در شهر نیویورک و در همه اونها یک هنرپیشه معروف خانم استرایسند رو در اجرای آواز همراهی کردند، از جمله کسانی چون الک بولدوین، هیو جکمن، ملیسا مکارتی و آنتونیو باندراس. این 11th آلبوم از باربرا استرایسند که شماره 1 در ایالات متحده میشه و هیچ کس در آمریکا تا به حال به چنین افتخاری نرسیده. این اثر البته در استرالیا و بریتانیا هم پرفروش ترین هفته بوده.
هفته نیمه صبح در ایران. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. حسن جعفری هستم، از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید در بخش دوم صبحانه با خبر.
سپاس از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و درود به هر همراهانی که از این لحظه به ما پیوستند. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش فصلی خود از روند اجرای برجام را ارائه کرد.
دادستان تهران از قضات خواست از معرفی افراد معتاد به زندان‌ها خودداری کنند.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور بزرگترین عملیات نظامی علیه پکاکا را آغاز کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام میان ایران و 5+1 منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. بر اساس مفاد برجام ایران اجازه این کار را دارد، ولی در این زمینه محدودیت‌هایی را پذیرفته است. آژانس میگوید بحث‌های فنی مربوط به این موضوع در جریان است.
دادستان تهران از قضات کشور خواست از معرفی معتادان به زندان‌ها خودداری کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دیروز در نشستی مشترک با مسئولان نهادهای مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه جمعیت کیفری کشور باید کاهش یابد. دادستان تهران همچنین از نهادهای مسئول در مبارزه با مواد مخدر خواست تا به جای رفع مسئولیت از خود تلاش کنند در حوزه پیشگیری از اعتیاد و برنامه‌ریزی برای درمان معتادان همکاری کنند. پیش از این اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز گفته بود زندان‌های ایران در حال حاضر با حدود 220 هزار زندانی سه برابر ظرفیت خود زندانی دارند.
رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. همزمان گزارش شده که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه از کار معلق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که در جمع استانداران ایراد کرد گفت گام‌هایی برای پاکسازی هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا از مراکز دولتی برداشته شده است. او تاکید کرد که عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک که نخواست نامش فاش شود خبر داد که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با پکاکا به طور موقت از کار معلق شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با انتقاد از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان گفت که او شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز در پایان آخرین سفر رسمیش به کشورهای آسیایی گفت دیدارهایش با رهبران کشورهای مختلف بار دیگر نشان داد که حکومتداری کاری جدی است و به گفته او علاوه بر آمادگی و دانش مستلزم داشتن سیاستهای دقیق و قابل اجراست. باراک اوباما همچنین تأکید کرد اطمینان دارد مردم آمریکا در روز انتخابات دونالد ترامپ را نخواهند پذیرفت. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها سخنانی جنجالی علیه باراک اوباما و هیلری کلینتون بر زبان رانده و از جمله آنها را بنیانگذار گروه حکومت اسلامی خوانده است. باراک اوباما ماه گذشته گفته بود که از حرف زدن درباره دونالد ترامپ خسته شده است.
فضاپیمای تحقیقاتی جدید آمریکا با نام اوسایرس رکس برای انجام ماموریتی 7 ساله در منظومه شمسی شامگاه پنجشنبه زمین را ترک کرد. این فضاپیما که با بودجه 800 میلیون دلاری ساخته شده قرار است گرد و غبار روی یک جرم آسمانی را که در نزدیکی زمین در حرکت است نمونه برداری کند و 7 سال دیگر آن را به زمین بیاورد. جرم آسمانی با نام علمی بنو که از بین 500,000 جرم سرگردان در منظومه شمسی انتخاب شده به بزرگی یک کوهستان کوچک است و در مداری نزدیک به مدار زمین به دور خورشید می گردد. فضاپیمای ناسا شب گذشته از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد.
گزارش های صبحانه با خبر رو با مروری بر آخرین تحولات سوریه آغاز میکنیم در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، خبرها حکایت از اون داره که نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدانشون موفق شدن یک منطقه مهم دیگر رو در جنوب حلب از مخالفان بازپس بگیرن. جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
بله حسن، منطقه راموسه، مناطق مسکونیش رو هم نیروهای دولتی و متحدانشون تونستن از مخالفان بازپس بگیرن. اهمیت این منطقه این هست که تنها گذرگاه مخالفان به سمت منطقه شرقی حلب بود، منطقی که در کنترل مخالفان قرار داره. قبلا راموسه در دست نیروهای دولتی بود و جاده کاستیلو در دست مخالفان. از حدود 1 ماه پیش ماجرا عوض شد، نیروهای دولتی تونستن راه جاده کاستیلو رو از چنگ مخالفان خارج کنن و مخالفان با حمله بزرگی که انجام دادن به جنوب حلب تونستن راموسه رو به کنترل خودشون در بیارن. برای همین محاصره منطقه شرق حلب رو شکسته بودن، اما با عملیاتی که طی روزهای گذشته نیروهای دولتی و متحدانشون انجام دادن، ابتدا دانشکده نظامی در منطقه راموسه رو از کنترل مخالفان خارج کردن. این باعث شد این جاده‌ای که درست کرده بودن مخالفان به سمت مناطق تحت کنترل خودشون قطع بشه. تقریبا الان با پیشروی مخالف نیروهای دولتی تقریبا مخالفان دارن دستاوردهایی که ماه گذشته داشتن رو از دست میدن و به طور کامل مناطق شرقی به محاصره نیروهای دولتی و متحدانشون در میان.
یه خبری هم منتشر شده در مورد کشته شدن فرمانده نظامی گروه فتح الشام یا همون جبهه النصره سابق. جزئیات این خبر چی است؟
بله، دو منبع این خبر رو ذکر کردن. علاوه بر اینکه گروه فتح الشام که قبلا اسمش گروه النصره بود، در توییتر خودش هم اعلام کرد فردی به نام شیخ ابو عمر سراقب که فرمانده نظامی این گروه هست در یک حمله هوایی در حومه حلب کشته شده. ابو عمر سراقب علاوه بر اینکه فرمانده نظامی گروه جیش الفتح بود، فرمانده کل ائتلافی بود که در حومه حلب در حال نبرد بود، یک ائتلافی از چند گروه اسلامگرا، و این میتونه خب ضربه سختی باشه به گروه های اسلامگرایی که با هم دیگه ائتلاف کرده بودن و در حومه حلب در حال جنگ بودن. هنوز مشخص نیست جنگنده‌ای که هدف قرار داده محل حضور ابو عمر سراقب رو جنگنده روس بوده یا از جنگنده های ارتش سوریه.
ایلیا، یه مروری هم بکنیم بر عملیات ترکیه در شمال سوریه. آخرین خبرها در مورد اون مناطق چی هست؟
ارتش ترکیه اعلام کرده 4 منطقه مسکونی رو در شمال سوریه به کنترل خودش درآورده. البته در این بیانیه هنوز نامی از این مناطق ذکر نشده، اما به نظر میرسه این مناطقی هستن که در غرب جرابلس واقع هستن، مناطقی که داره پاکسازی میکنه از حضور شبه نظامیان گروه داعش. درگیری ها هم همچنان ادامه داره و داره میخواد توسعه بده محل حضور نیروهای تحت حمایت خودش رو، یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه رو، و گفته که احتمالاً این نیروها به سمت عمق بیشتری پیش برن تا بتونن منطقه امنی که ترکیه در پی اون هست و طولش 90 کیلومتر هست در مرزهای خودش ایجاد کنه. علاوه بر جنگ با گروه داعش، خب ترکیه با شبه نظامیان کرد، یعنی نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد هم در حال نبرد هست. وزیر دفاع آمریکا آقای اشتون کارتر گفته که شبه نظامیان کرد از منطقه منبج خارج شدن. این خبر رو هنوز ترکیه تایید نکرده و تاکید میکنه نمیذاره که کردها قدرت بگیرن در این منطقه و به بهانه جنگ با داعش قدرت خودشون رو افزایش بدن. در مقابل کردها گویا اقدام هایی که هم میخوان شروع بکنن یکی از مقام‌های سیاسی کرد به نام هدایه یوسف گفته قصد دارن کردها اوایل اکتبر یک نشستی برگزار کنند و تشکیل یک نظام فدرال در شمال سوریه رو اعلام کنند.
بله، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ممنونم. صبحانه با خبر رو پی میگیریم. برنامه هفتگی کلوزآپ، برنامه درباره چهره‌های سرشناس ایرانی که کیانوش فرید برای جمعه ها تهیه میکنه. امروز کیانوش فرید مروری کرده بر زندگی هنری محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت، قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد قرآن بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت. هفته‌ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینجور درس می‌داد. منم چیز افتخارم و عشق و علاقه‌اش به قرآن و اینها خوندن رو درس می‌داد.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
در واقعه معتبانه تا چکه شروع گذاشت و خبر دار راستا خیلی جالب بود، سرواز خود خیلی سرواز کرد و گفت سلام. بعد گفتش که بله خود بفرمیم، گفتش که بزن خود توی سودو با این آقا یک چیزی خوب کن بزن. ایچ مرکن توی سودو اولین بار رو درزنده میگم سلام فرام رو
به دلیل حساسیت‌های پدر نام سیاوش بیدکانی را برگزید، هرچند از سال 1350 پدر به او اجازه داد تا از نام واقعیش استفاده کند. با انتقال از مشهد به تهران فرصت یافت که برای نخستین بار به تعلیم موسیقی نزد استادان بزرگ وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند بپردازد.
دل از دست داده
چیزی یاد میگردم که خودم سر کنم این نوارا و سفر قریمی رو بگرد و پیدا کنم. یه بودم روش کار میکردم، بیشتر از خانه رو اونا من کار میکردم. چون گفت صدا خوب مثلا صدای فرده را بشنم، صدای زیدی، صدای تارزاده، فنان و اینها را
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، مدعی خواست.
محمد رضا شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است. او در کنار آواز خوشنویسی برجسته است و در سالهای اخیر تلاش کرده با ابداع سازهای تازه امکانات موسیقی ایرانی را گسترش دهد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
امیرعلی حاجی زاده از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شدت از سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود آلمان و ژاپن به دلیل نداشتن نیروی نظامی پیشرفت کردند انتقاد کرده و گفته اگر جرأت دارند چند روز بدون محافظ تردد کنند بعد بگویند کشور نیروی نظامی نمیخواهد. شماری از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت ما پای این خبر دیدگاه های خودشون رو نوشتن که چند تا از اونها رو براتون میخونیم.
بله، کاربری نوشته این دعواهای زرگری دیگر حنایش پیش مردم رنگی ندارد. مخاطب دیگری نوشته برادران قاچاقچی سپاه نگران دزدی ها و حفظ ثروت و موقعیت خود هستند. بعد میافزایند سپاه علاوه بر بودجه هنگفت سالانه تروریست پروری هم می کند و به طرق مختلف خسارت های عظیمی را بر کشور تحمیل می کند. مخاطبی هم نوشته لابد فقط این سردار است درست می گوید و همه دنیا در اشتباه.
اما بشنوید نظر کاربری دیگری را که نوشته آقای سردار. ببخشید، آقای سردار گفته آلمان و ژاپن دو کشور شکست خورده هستند. یعنی مسخره تر از این هم می شود گفت؟ مخاطبی هم نظر خودش رو این گونه توضیح داده. خب ولی امرتان هم که جرأت ندارد بدون محافظ تکان بخورد.
مخاطب دیگری که در وبسایت ما نوشته ترس هاشمی از امثال همین سردار است. مردم عادی فرهنگ دارند و به هاشمی بدون محافظ هم کاری ندارند. ایشون می‌افزایند فقط تربیت شده های شما ممکنه بهش آسیب برسونن.
مخاطبی هم اینطور نظر داده واقعاً جواب آقای امیرعلی حاجی زاده بسیار بی‌معنیه. چه کسی نداشتن محافظ شخصی را برابر میگیرد با داشتن ارتش؟ دیدگاه های چند تن از مخاطبان وبسایت رادیو فردا رو میشنیدید. یادآوری میکنم که این دیدگاه ها نظر برخی از کاربران وبسایت ما است و لزوماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نگاهی به وضعیت آب و هوا. با پایان یافتن سامانه بارش در شمال ایران از امروز بیشتر استانها جو نسبتاً پایداری خواهند داشت و دما در بیشتر مناطق رو به افزایش می‌گذره. با این حال در نیمه جنوبی ایران بر تراکم ابرها افزوده میشه و برخی مناطق مانند ارتفاعات استان کرمان، قسمت‌های از استان‌های هرمزگان و بوشهر و همینطور نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان شاهد بارش‌های پراکنده خواهند بود. پیش بینی میشه از فردا نیمه شمالی ایران هم شاهد ناپایداری جوی باشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان ایران و پنج به علاوه یک منتشر و تاکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. دادستان تهران روز پنجشنبه از گزات خواست تا بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری کشور از معرفی معتادان به زندانها خودداری کند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ نامزد جمهوری خان هر ماه که حرف میزند ثابت میکند شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد و مطمئن است که در روز انتخابات مردم ایالات متحده او را نخواهند پذیرفت. فضاپیمای تحقیقاتی جدید آمریکا با نام اوسایرس رکس شامگاه پنجشنبه زمین را برای انجام یک ماموریت 7 ساله درون منظومه شمسی ترک کرد.
نوبت می‌رسه به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور که در گزارش امروز خودش خبرهایی داره از مسابقات پارالمپیک، المپیاد جهانی شطرنج، تنیس یو اس اوپن و خبرهای بیشتر از اینها.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی از رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم در ریو دو ژانیرو و کسب اولین مدال برای کاروان ورزش ایران توسط سامان پاکباز در ماده پرتاب وزنه که همونطور که خودش بعد از مسابقه گفت خیلی استرس داشت چون مسابقه روز اول بود، پرتابای نخستش نتیجه مطلوبی نداشت و در حالی که دستش از مدال دور بود در پرتاب آخر تونست بهترین حد نصاب خودشو به جا بگذاره و به نایب قهرمانی برسه. تصاویری هم در شبکه‌های مجازی دیروز منتشر شد که نشون میداد در شهرستان سیسخت از استان کوکیلوبوی رحمت جشن و شادمانی برپا شده در حوالی منزل این قهرمان جوان پارالمپیکی. اما در ادامه این رقابت‌ها هم ورزشکاران ایران شانس کسب مدال دارن در دو میدانی، در پاورلیفتینگ، والیبال نشسته، همچنین رقابت‌های فوتبال و سایر رشته‌ها. اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس عازم برزیل شدن. آقای تابش از نمایندگان مجلس گفته که این کار برای ارج‌گذاری به ورزشکاران پارالمپیکیه، ولی به هر حال این سفر اونها با هزینه وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران داره صورت می‌گیره و مشخص نیست که چگونه ارج‌گذاری است که باید حتماً حضور داشته باشن در محل برگزاری مسابقات. و آقای تابش تاکید کرده که نماینده ها با سفر به برزیل متوجه میشن که چگونه ورزشکاران سایر کشورها تجهیز میشن از جانب مسئولین خودشون، که خب با توجه به اینکه تیم ملی فوتسال ایران اعزامی به رقابت های جام جهانی کلمبیا با مشکل پیراهن مواجهه و گزارشی هم در این خصوص صدا و سیما پخش کرده، چه بسا برای اینکه متوجه مشکل پیراهن بشن مسئولین باید تا کلمبیا هم برن و مسئله تیم ملی فوتسال هم حل بشه. به هر حال مسئله پارالمپیک، المپیک و اعزام افراد غیر مسئول و متقابلا جاموندن مسئولین و مربیان از جمله مسائل حاشیه‌ای که همواره دربارش بحث شده در رسانه‌های داخلی، صدا و سیما و همچنین شبکه‌های مجازی. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کشتی آلیش قهرمانی جهان در قرقیزستان و موفقیت دختران ایرانی، سمیه ایدری یگانه قریب گشته، مریم احمدی، زهرا رهنما، ریحانه شیخان و ملیحه فضلی ورزشکاران زنی بودند که در این مسابقات تونستند نشانهای رنگارنگ و نصیب خودشون کنند. تیم ملی ایران هم نایب قهرمان جهان شد. مسابقات المپیاد جهانی شطرنج داره پیگیری میشه. تیم مردان ایران 2.5 بر 1.5 مولداوی رو شکست داد. تک پیروزی تیم ایران و شاهین زنگنه نصیب خودش کرد، بقیه بازی ها مساوی شد. تیم دختران 2.5 بر 1.5 به استونی باخت. و خبر آخر، رقابت های تنیس US Open در آمریکا در حال برگزاری، نفرات راه یافته به نیمه نهایی مردان مشخص شدند. نوواک جوکوویچ از صربستان، مرد شماره یک تنیس جهان، بعد با گایل مونفیس از فرانسه بازی کنه. نیشیکوری هم بعد از اینکه اندی ماری رو حذف کرد در نیمه نهایی باید بازی بکنه با واورینکا از سوئیس. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و در این جمعه سری میزنیم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
این هفته در ایالات متحده سه آلبوم برتر در بین پرفروش ترین های هفته آثاری بودند که به تازگی منتشر شده اند و اولین هفته حضورشون رو در این جدول تجربه می کنند. آلبوم گلوری یا افتخار از بریتنی سپیرز، خواننده مطرح و 34 ساله آمریکایی، در جای سوم جدول پرفروش ترین آلبوم های هفته است. این نهمین آلبوم این هنرمنده و اولین اثر استودیوی او پس از 3 سال و پس از انتشار 8 آلبومش که خیلی از نظر تجاری موفق نبود. اما این آلبوم جدید از بریتنی سپیرز در هفته اول انتشارش در آمریکا چیزی معادل 111 هزار نسخه فروش داشت تا موفق‌ترین اثر از نظر تجاری در هفته اول انتشارش برای بریتنی سپیرز در 13 سال اخیر باشه. بریتنی سپیرز روزگاری نچندان دور در آغاز هزاره سوم و آغاز جوانی از جمله مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ در جهان بود و یک چهره نمادین در فرهنگ عامه، چهره‌ای موفق و بحث برانگیز. و حال آلبوم جدید او بازگشتی است به دوران اشتهار.
Can't tell you what, but we see you staring across the room. Babe, no shame on the game, just cut the shit beyond this. You know what you gotta do tonight.
دومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده اثری است به اسم Dig Your Roots یا ریشه هایت را از زمین بیرون بکش. سومین مجموعه استودیویی از گروه فلوریدا جورجا لاین که یک گروه 2 نفره موسیقی کانتری آمریکایی است. اسم گروه به معنی خط مرزی بین ایالت های همجوار فلوریدا و جورجا است و نشون از این داره که یک عضو گروه از ایالت فلوریدا است و دیگری از جورجیا. فلوریدا جورجا لاین به جرأت یکی از موفق ترین چهره های موسیقی کانتری در دهه اخیر بوده و این اثر تازه از گروه که در آمریکا در هفته اول انتشارش فروشی معادل 145 هزار نسخه داشته، در خارج از آمریکا، در کانادا و استرالیا هم جزء 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشته. اما پرفروش ترین آلبوم هفته اثری است به اسم Encore Movie Partners Sing Broadway. اجرای اضافه همکاران سینما موزیکال های برادوی رو میخونند. اثری از باربرا استرایسند، هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه آمریکایی، از موفق ترین چهره های تاریخ نوین عرصه هنر و سرگرمی. خواننده، آهنگساز، هنرپیشه، فیلمساز و یک چهره نمادین در فرهنگ عامه برای دهه ها و از نوادری که موفق شده جوایز بسیاری را در مراسمی مختلف چون اسکار، گرمی، گلدن گلوب، امی و تونی به دست بیاره. آلبوم تازه باربرا استرایسند اجرایی است از ماندگارهای نمایش‌های موزیکال نمایش‌خانه‌های برادوی در شهر نیویورک و در همه اونها یک هنرپیشه معروف خانم استرایسند رو در اجرای آواز همراهی کردند، از جمله کسانی چون الک بولدوین، هیو جکمن، ملیسا مکارتی و آنتونیو باندراس. این 11th آلبوم از باربرا استرایسند که شماره 1 در ایالات متحده میشه و هیچ کس در آمریکا تا به حال به چنین افتخاری نرسیده. این اثر البته در استرالیا و بریتانیا هم پرفروش ترین هفته بوده.
the best thing that has happened.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. در این مجله خبری براتون جمعه شاد و کامیاب آرزو میکنم.
کیان منوی هستم. تا ثانیه های دیگر با شما خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت.